سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در ولایت کابل و ولسوالی چهار آسیاب بر 5 تن به اتهام قمار و بر 1 تن به اتهام لواطت مجازات در محضر عام تطبیق شد. ستر محکمه طالبان روز چهارشنبه در وبسایت رسمی خود نوشته که این مجازات بر اساس فیصله های محاکم ابتدایی و تایید ستر محکمه تطبیق شده. ستر محکمه طالبان همچنین گفته که 5 تن به 6 ماه حبس تعلیقی و هر کدام به 15 ضربه شلاق و 1 تن هم به 29 ضربه شلاق محکوم شده بودند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان مجازات بدنی در محضر عام از جمله اعدام و شلاق زدن را آغاز کردند که با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شده، اما حکومت طالبان این مجازات را تطبیق شریعت اسلام دانسته و بر ادامه آن تاکید کرده و تا اکنون صدها تن توسط طالبان در محضر عام مجازات شدند. مقامات محلی طالبان در غزنی میگویند که روز چهارشنبه در اثر یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه کابل کندهار در مربوطات ولسوالی مقر این ولایت 3 تن کشته شدند. به گفته مقامات این رویداد در اثر تصادم یک موتر باربری با یک بس مسافربری رخ داده. روز سه‌شنبه نیز در ولسوالی های قره‌باغ و آب‌بند ولایت غزنی در اثر دو رویداد جداگانه ترافیکی 7 تن کشته و زخمی شدند و در یک حادثه ترافیکی دیگر در شاهراه کابل جلال آباد نیز 2 تن کشته و 2 تن دیگر هم زخمی شدند. دلایل اساسی حوادث ترافیکی در افغانستان به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی، سرعت و خرابی سرک ها را شامل می شود. تصاویر اقمار مصنوعی نشان می دهد که ایران اخیراً یک سپر کانکریتی را بر فراز یک تأسیسات جدید در یک پایگاه نظامی حساس ساخته و آن را با خاک پوشانیده. این محل در سال 2024 میلادی در جریان تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا توسط اسرائیل بمباران شده بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گفت این تصاویر همچنین نشان می دهد که ایران دهانه‌های تونل‌ها را در یک تأسیسات هسته‌ای که در سال گذشته در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران توسط آمریکا بمباردمان شده بود زیر خاک مدفون کرده، همچنان ورودی‌های تونل‌ها را در نزدیک یک محل دیگر تقویت نموده و پایگاه‌های راکتی را که در این درگیری هدف قرار گرفته بودند ترمیم کرده است. این تصاویر فعالیت‌های ایران را در برخی از تأسیسات نشان می‌دهد که در مرکز تنش‌ها با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا قرار دارند. این در حال است که واشنگتن تلاش می‌کند که همزمان با تهدید به اقدام نظامی در صورت ناکامی گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران با تهران به یک توافق دست یابد. اسرائیل اعلام کرد که در جریان ماه مبارک رمضان که چهارشنبه آغاز شد تعداد از نمازگزاران فلسطینی از کرانه غربی اشغالی اجازه دارند که در نمازهای جمعه در مسجد الاقصی در بیت المقدس شرقی شرکت کنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اداره هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی که یک نهاد وابسته به وزارت دفاع آن کشور است، چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که در ماه رمضان 10,000 نمازگزار فلسطینی اجازه خواهند داشت که برای ادای نماز جمعه وارد مسجد الاقصی شوند، مشروط بر این که از قبل اجازه نامه مخصوص را دریافت کرده باشند. اسرائیل همچنان محدودیت‌های سنی بر فلسطینیان کرانه غربی وضع کرده به گونه ای که تنها مردان 55 ساله و بالاتر، زنان 50 ساله و بالاتر و کودکان تا سن 12 سال اجازه ورود را خواهند داشت. اداره هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی همچنین گفته که این محدودیت‌ها تنها بر فلسطینیان تطبیق می‌شود که از کرانه غربی سفر می‌کنند. منطقه‌ای که اسرائیل از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967 میلادی اشغال کرده است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اوره قرار است امروز تیم‌های افغانستان با کانادا، سریلانکا با زیمبابوه و وست‌اندیز با استرالیا به مسافه هم بروند. بازی امروز افغانستان با کانادا در استادیوم چنای در هند برگزار می‌شود. تیم کرکت افغانستان در این جام تا اکنون 3 بازی را انجام داده. افغانستان در برابر نیوزلند و آفریقای جنوبی شکست خورده، اما در برابر تیم امارات متحده عربی پیروز شده است. جام جهانی کرکت 20 اوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و بازی نهایی یا فاینل این جام در 8 مارچ برگزار خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف هفتم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه شاگردان عزیز، امروز قصد داریم که با اشتیاق و انگیزه شما را به دنیای پر رمز و راز گذشته خواهیم برد که در این قسمت به بررسی اوضاع جزیره العرب پیش از اسلام و زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با هم مرور خواهیم کرد که شامل صفحات 59 الی 62 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم در ختم این درس ما درباره اوضاع جزیره العرب قبل از ظهور دین اسلام آگاهی حاصل میکنیم و همچنان درباره زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم معلومات پیدا میکنیم. خب مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته اگر یاد شما باشه درباره وسعت امپراتوری روم خواندیم که گفتیم وسعت امپراتوری روم از مرزهای اروپا گذشته بود و به همین دلیل بود که روم قدیم حکم روایان اروپا می گفتن. به خاطر چی؟ به خاطر که گفتیم همون وسعت امپراتوری روم از مرزهای اروپا هم گذشته بود و دلیل ای که چرا حکم روایان اروپا می گفتن همین بود. و همچنان یاد گرفتیم که نزدیک به 200 سال شاهان زیادی یا پادشاهان زیادی در روم حکم روایی داشتن که بالاخره در سال 395 میلادی روم به دو بخش، یک روم شرقی و روم غربی تقسیم شده بود. خوشاگدان عزیز، ای بود درس گذشته ما و شما. رسیدیم به سر درس جدید. در درس جدید درباره اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام میخوانیم. یعنی گفته میتونین که در کل اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام از چه وضعیتی برخوردار بوده. خب قبل از اسلام مردم جزیره العرب به چی عقیده داشتن؟ به خرافات و شرک عقیده داشتن. خود اینا بت میساختن و بت را پرستش میکردن و از لحاظ اجتماعی در بی‌عدالتی و جهل به سر میبردن. زنان از هر گونه حقوق انسانی و بشری محروم بود و دختران زنده به گور میکردن و در همین حالات بود که دین اسلام از طرف خداوند جل جلاله و توسط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای همه انسانهای روی زمین نازل میشه. و تا ای که در پرتو روشنی دین اسلام ظلم، جهل، انحرافات اخلاقی و اجتماعی از بین برده بشه. همچنان گفته میتونه که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مردم به یک تاپرستی دعوت میکنن و شرک و عبادت بت ها رو منع قرار میدم و در مجموع گفته میتونین که دین اسلام برای رهنمایی همه مردم روی زمین توسط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ابلاغ کردید یا تبلیغ کردید. خب درباره زندگی نامه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میخوانیم. گفته میتونیم در ابتدا که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پسر عبدالله هستند و نواسه عبدالمطلب که در سال 571 میلادی جهان با تولد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم منور گردید. مادر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بی بی آمنه و مادر رضاینا بی بی حلیمه نام داره. پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولد وفات میکنه و در سن 6 سالگی هست که مادرش همچنین در سن 8 سالگی وفات در سن 8 سالگی پدر بزرگ نو وفات میکنه. و همچنان گفته میتونیم بعد از سرپرستی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کاکایشون ابو طالب هست که سرپرستی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عهده میگیره. به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگی با بی بی خدیجه ازدواج میکنم که بی بی خدیجه اولین زن مسلمان در جهان اسلام هست که به دین اسلام مشرف شد از جمله زنان. خب شاگردان عزیز، پس یاد گرفتین که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کدام سال تولد شدن؟ در سال 571 میلادی. و نام مادر نشد چی بود؟ بی بی آمینه بود و مادر رضاینا بی بی حلیمه بود. و یاد گرفتین که در کدام سال بود که مادر خود از دست دادم؟ یعنی در سن چند سالی بود که مادر خود از دست دادم؟ یعنی در سن 6 سالگی بود که مادر خود از دست دادم و در سن 8 سالگی هم پدر بزرگ خود از دست داده بودن یا جد خود. و بعدن وقتی که پدر بزرگ و مادر خود از دست دادم، همو سرپرستی حضرت محمد به کی؟ به کاکاین ابو طالب سپرده شد. و گفتین در سن چند سالگی با حضرت بی بی خدیجه ازدواج کردن؟ در سن 25 سالگی. خب گفته میتونیم همه فرزندان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه به دنیا آمده بودند. تنها حضرت ابراهیم یگانه پسری بود که از بطن بی بی ماریه چشم جهان گشوده بود. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یک شخص امانت دار و راستگو بود که سبب شد تمام امور تجارت بی بی خدیجه سرپرستی کنه. یعنی به خاطر همین صداقت و راستگویی نبود که باعث شد که تمام همون تجارت بی بی خدیجه او سرپرستی کنه. و همچنان بر علاوه گذاشتن سنگ حجرالاسود در خانه کعبه واقعی دیگری بود که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در بین مردم به اسم مدبرترین شخصیت شهرت یافته بود. خب در اینجا گفتم میتونی شاگردان عزیز که در زمان گذاشتن سنگ حجرالاسود بین چندین قبایل درگیری صورت میگیره. یعنی زمانی که میخوام همین سنگ حجرالاسود در خانه کعبه بگذارم چیکار میشه؟ بین قبایل های مختلف جنگ یا نزاع میشه. به خاطر چی؟ به خاطر گذاشتن همین سنگ. و در همین زمان هست که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با تدبیر همین معضله یا همین جنگ چیکار میکنم حل میسازم و سنگ حجرالاسود در یک چادر یا در یک عبا میگذارم و از تمام سران قبایل میخواهم تا هر کدام اینا یک گوشه چادر رو بگیرم و سنگ در جای خود گذارم. به همین ترتیب هست که باعث خاموشی همین نظام میشه. یعنی زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همچین کار دستور میدم و دیگه کار انجام بدم، یعنی سنگ حجرالاسود داخل یک چادر یا عبا بگذارم و هر از هر قبیله هموس رئیس اینو بیاید بگیره، این باعث شد که همین نزاع یا جنگ در بین قبایل از بین بره. و همچنان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته میتونیم در سن 40 سالگی بودن که به پیغمبری مبعوث شدن، که این ماموریت توسط حضرت جبرائیل امین برایشان ابلاغ گردید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آغاز دعوت مردم به دین اسلام مشکلات زیاد متحمل شده بود. یعنی زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میخواستم مردم به دین اسلام مشرف سازن، اینا با مشکلات زیادی روبرو شده بودن، اما بدون ای که وقفه ایجاد کنم به دعوت مردم به دین اسلام بازم میپرداختم با همچین مشکلات زیادی که روبرو شده بودن. خوشاگردان عزیز، در این قسمت گفته میتونیم از جمله مردان که کدام شخص بود که به دین اسلام مشرف شد، گفته میتونیم که حضرت ابوبکر صدیق بود. یعنی از جمله خانم‌ها حضرت بی بی خدیجه و از مردان حضرت ابوبکر، از خردسالان حضرت علی، که اینا چکار شدن به دین اسلام مشرف شدن. خب از غلامان کدام شخص بود؟ از غلامان زید بن نهارس بود که ای از اولین کسانی بودن که به دین اسلام اینا مشرف شده بودن. حضرت محمد در سال 621 تا 622 هم میلادی از مکه معظمه به مدینه منوره هجرت بکنن، که همین سال مبدأ یا شروع تاریخ اسلامی تعریف میکنن. همین سال هجرت اینا چی هسته؟ شروع یا تاریخ اسلام هسته. و همچنان گفته میتونه که در سال اول هجرت در مدینه قانون الهی یا قانون میثاق مدینه نافذ گردید. و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بعد از بازگشت یا بعد از برگشت از حجة الوداع با عمر 63 سالگی هست که از جهان رحلت میکنن. یعنی خود حجة الوداع یعنی خداحافظی حج یا آخرین حج که پیامبر اسلام داشته بودن. یعنی بعد از که از آخرین حج برمیگردم با عمر 63 سالگی هست که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وفات میکنه. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس امروزمون. به صورت خلاصه گفته میتونید که چه موضوعات امروز آموخته. درباره جزیره العرب قبل از اسلام و همچنین درباره زندگی نامه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خواندیم. موضوعاتی بود که در جلسه خواندیم و گفتیم که در جزیره العرب قبل از اسلام در جهل و نادانی مردم زندگی میکردن و همچنان مردم به شرک و انحرافات اخلاقی و اجتماعی به سر میبردن، تا این شد که دین اسلام از جانب خداوند جل جلاله توسط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به مردم ابلاغ شد. به پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سال 571 میلادی بودن که به چشم به جهان گشوده بودن یا تولد شده بودن. به در سن 25 سالگی با بی خدیجه ازدواج کردن، در سن 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شدن، شرک و بت پرستی منع قرار داده بودن و مردم به دین اسلام دعوت کردن. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بعد از برگشت یا بعد از بازگشت از حجة الوداع یا آخرین حج با عمر 63 سالگی از جهان رحلت نمودند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شاگردای عزیز، سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوان و شما پاسخ بده. سوال اول، اوضاع اجتماعی جزیره العرب پیش از اسلام چگونه بود؟ اوضاع اجتماعی جزیره العرب پیش از اسلام چگونه بود؟ آفرین. اوضاع جزیره العرب پیش از اسلام در خرافات، شرک و بی‌عدالتی غرق بود، به خاطر که مردم خودنا بت می‌ساختن، بت پرستش می‌کردن و همچنان دختران زنده به گور می‌کردن. سوال دوم، چرا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به امین معروف بودن؟ چرا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به امین معروف بودن؟ به خاطر یا به دلیل صداقت و امانتداری در امور اجتماعی و تجارتی که داشتن. پس پاسخ سه چی میشه؟ به دلیل صداقت، امانتداری در امور اجتماعی و تجاری. و سوال سوم، هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم چه اهمیتی داشت؟ هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم چه اهمیتی داشت؟ اهمیتی بود که آغاز تاریخ اسلامی و همچنین تثبیت نظام حکومتی اسلامی بود. خب رسیدیم به کار خانگی شاگردای عزیز. در قسمت کار خانگی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، از جانب خداوند جل جلاله چه پیامی حضرت جبرائیل برای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آورده بودند؟ از جانب خداوند جل جلاله چه پیامی حضرت جبرائیل برای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آورده بودند؟ سوال دوم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چند سال داشتند که از جانب خداوند جل جلاله به پیغمبری مبعوث شدند؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چند سال داشتند که از جانب خداوند جل جلاله به پیغمبری مبعوث شدند؟ و سوال سوم، در مورد شجره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چه معلومات دارید؟ درباره شجره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چه معلوماتی داریم؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی که مربوط به شما میشه. حتما قبل از اینکه موارد جلسه بعدی بشین، کار خانگی توسط شما پاسخ داده شده باشد. و حالا رسیدیم به درس بعدی. در درس بعدی به بررسی قضاوات و فتوحات اولیه اسلام و همچنان خلافت حضرت ابوبکر صدیق با هم دیگر مطالعه خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، امروز درسی ارزشمندی یاد گرفتیم یا مرور کردیم. امیدوارم که این مطالب الهام بخش شما در مسیر آگاهی و معنویت باشد. تا دیدار بعدی، در پناه خداوند یکتا باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با شما هستیم تا در سفر به گذشته نگاهی عمیق‌تر به یکی از تمدن‌های باشکوه آمریکای جنوبی، یعنی تمدن اینکا، بیاندازیم. این تمدن با شاهکارهای معماری، شبکه‌های آبیاری بی‌نظیر و باورهای مذهبی خاص خود، یکی از صفحات طلایی تاریخ بشر را رقم زده است. با ما همراه باشید تا داستان دیگر از شکوه و سقوط تمدن‌های باستانی را مرور کنیم. فصل هفتم، درس 19، موضوع درس تمدن اینکا، که شامل صفحات کتاب از صفحه 83 الی 84 کتاب میشه. خب شاگردان عزیز، درس چی میکنیم؟ اهداف درس یادآوری میکنیم. خب اهداف درس این هست که شما با تمدن، آشنایی شما با تمدن اینکا با عنوان یکی از مهمترین تمدن‌های آمریکای جنوبی، درک ساختار حکومت و باورهای مذهبی تمدن و همچنان شناخت آثار ماندگار و دستاوردهای مهندسی اینکا هست. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ درس جدید، مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته ما با دو تمدن بزرگ آمریکای مرکزی آشنا شدیم، تمدن مایه ها و تمدن آستک ها. تمدن مایه ها، این تمدن در آمریکای مرکزی شکل گرفت. مایه ها مهاجرانی از شمال شرق آسیا بودند که از طریق آلاسکا به قاره آمریکا وارد شدند. آنها ابتدا شکارچی بودند، اما با کشف کشاورزی تمدن شگفتی بنا کردند. و در زمینه ستاره شناسی، ساخت تقویم و معماری پیشرفت داشتند. از آثار برجسته آنان هرم الکاسون هست که نشان دهنده معماری و پیشرفت آنها بود. در مورد تمدن آستک ها خواندیم. این تمدن در مکزیک شکل گرفت. آستک ها به دلاوری و جنگجویی معروف بودند و در قرن 14 میلادی قلمرو مایه ها تصرف کردند. همچنان آستک ها در هنر معماری و ریاضیات پیشرفت بسیاری داشتند و از خط تصویری برای ثبت اطلاعات استفاده میکردند. اما امپراتوری آنان با ورود اسپانیایی ها به پایان رسید. هر دو تمدن با وجود تفاوت‌ها نشان دهنده خلاقیت و قدرت انسان در مواجهه با چالش‌های طبیعی و اجتماعی بودند. شروع درس امروز ما، تمدن اینکا می‌خوانیم. خب شاگردان عزیز، مردمانی که از آسیا با آمریکا مهاجرت کرده بودند، یعنی همین مردمانی که از آسیا با آمریکا مهاجرت کرده بودند یا وارد آمریکا شده بودند، در آمریکا سه مرکز عمده تمدن به وجود آورده بودند که عبارت بود از تمدن‌های مکزیکو، آمریکای مرکزی و پیرو. یعنی این سه تمدن اینو به وجود آورده بودند. این کاها نیز یکی از اقوام مهاجر آسیایی بود که اینا از قاره آسیا از طریق آلاسکا خودخور به سرزمین های آمریکای جنوبی رسنده بودند و قلمرو این کا سراسر کناره های غربی آمریکای جنوبی میتونست در بر بگیره که از اکوادور در شمال تا چیلی در جنوب شامل بود. پس گفته میتونیم که مهاجرت اینا، یعنی اینکاها مانند دیگر اقوام آسیایی از طریق آلاسکا وارد قاره آمریکا شدند. آنها در مناطق غربی آمریکای جنوبی ساکن شدند. قلمرو آنها از اکوادور در شمال تا شیلی در جنوب امتداد داشت و کناره‌های کوههای آند را شامل میشد. چرا این منطقه برای تمدن اینکاها مناسب بود؟ کوههای آنها با منابع طبیعی غنی مانند آب و خاک حاصلخیز شرایط مناسب برای کشاورزی و دامپروری فراهم کردند. همچنین موقعیت استراتژیکی که داشت باعث شد در برابر مهاجمان مقاومت بیشتری داشته باشد. تمدن اینکا در قرن 12 آغاز گردید و تمامی قدرت در دست پادشاهان بود. پادشاه اینکا با کمک کاهنان مذهبی در قلمرو خود حکومت میکردن. یعنی در کل پادشاه ها با کمک کاهنان مذهبی حکومت میکردن و خود همین پادشاه ها خود را فرزند خدا میدانستن. اینکا در علم نجوم و ریاضیات از آستک ها عقب مانده تر بودن، اما در مهندسی، معماری و صنایع دستی پیش قدم بودن. پس گفته میتونین که تمامی قدرت در تمدن اینکا در دست کی بود؟ در دست پادشاه بود. او خود قر فرزند خدا میدانست و با کمک کاهنان مذهبی حکومت میکرد. خب گفته میتونین که این سیستم حکومتی چگونه کار میکرد؟ پادشاه که ساپای اینکا نامیده میشد، یعنی نام پادشاه اینا چی بود؟ ساپای اینکا. این نقش یک رهبر مطلق ایفا میکرد. او مسئول تنظیم قوانین، هدایت جنگ ها و اجرای مراسم مذهبی بود. کاهنان مذهبی نه تنها مشاور بودند، بلکه مسئول هدایت روحانی مردم نیز به شمار می‌رفتند. این ساختارها باعث اتحاد و انسجام قوی در میان اینکاها شد. خب خط اینکاها. خط اینکاها هم از نوع خط تصویری بود. یعنی اینکاها مناسبات تجارتیشان را با سرزمین‌های شمال مخصوصاً با آستک‌ها برقرار کردند. با وصف آن که اسپانیایی‌ها تمدن اینکاها چکار کردند؟ تمدن اینکاها را ویران کردند و امپراتوریشان را از بین بردند. با آن هم آثاری از تمدن اینکا باقی مانده بود، مانند اشیای طلایی، نقره‌ای، کانال‌های آبرسانی و غیره، که کانال ها در دامنه‌های کوههای اندیز برای آبیاری ساخته شده بود. پس با عنوان دستاوردهای مهندسی اینکاها ما میتونیم بگیم که یکی از برجسته ترین دستاوردهای اینکاها ساخت شبکه پیچیده از کانال های آبیاری در دامنه کوههای آند بود. خب سوال مطرح میکنم، این کانال ها چگونه ساخته شدن؟ خب پاسخیو، اینکاها با تراشیدن سنگهای کوهستانی آب رودخانه را به سرزمینهای کشاورزی هدایت میکردن. یعنی دلکور این کاخات با تراشیدن سنگ های کوهستانی چیکار میکردن؟ آب رودخانه به زمین های کشاورزی هدایت میدادن که این سیستم پیشرفت باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی و همچنان مقابله با خشکسالی شد. این کانال ها هنوز هم در برخی از مناطق استفاده میشن و همچنان گفته درباره مناسبات تجاری و خط تصویری گفته میتونین که این کاها روابط تجاری خود رو با اقوام شمالی به ویژه آستک ها گسترش داده بودن. خط آنها نیز مانند آستک ها خط تصویری آستک ها بود، یعنی که چگونه تجارت در تمدن این که اهمیت داشت. گفته میتونین که در کل تجارت محصولات کشاورزی، ابزارهای دستی و فلزات گرانبها میان این که ها و آستک ها جریان داشت. خط تصویری آنها برای ثبت معاملات تجاری، مالیات و ذخایر قلات مورد استفاده قرار میگرفت. پس تمدن اینکا با ورود چی؟ با ورود اسپانیایی ها به پایان رسید، یعنی سقوط تمدن اینکا و آثار باقی مانده میتونه بگه که تمدن اینکا با ورود اسپانیایی ها به پایان رسید، اما آثار زیادی از آنان باقی مانده است، مانند اشیای طلایی و نقره‌ای و کانال های آبیاری. خب گفته میتونید چرا اسپانیایی ها این تمدن نابود کردن؟ به چی دلیلی نابود کردن تمدن اینکا؟ به خاطر که به دنبال طلا و منابع دیگر بودن. با این حال کانال‌های آبیاری و برخی بناهای سنگی مانند ماچو پیچو بازمانده‌هایی هستند که تمدن اینکا را جاویدانه کردند. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما تا همین قسمت بود. فعلا درس خوب به صورت خلاصه جنبندی میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که تمدن اینکا یکی از سه تمدن بزرگ آمریکای جنوبی بود که مهاجرانی از آسیا آن را بنا کرد. قلمرو اینکاها از اکوادور تا شیلی گسترش بود. پادشاه اینکا که خود را فرزند خدا میدانست، با کمک کاهنان بر مردم حکومت میکردند. آنها در زمینه معماری و آبیاری بسیار پیشرفت بودند. کانال‌های آبیاری در دامنه کوههای آن نشان دهنده مهارت مهندس آنها بود. اینکاها مانند آستک ها از خط تصویری استفاده می کردند و روابط تجاری گسترده با اقوام دیگر داشتند. با ورود اسپانیایی ها تمدن اینکا نابود شد، اما آثار برجسته از آنان باقی مانده است که هنوز هم شگفتی برانگیز هست. خب این بود خلاصه درس ما. خب فعالیت داریم. برای از که در کنون که شما درس فهمیدیم چند سوال پرسان میکنم میشه پاسخ بدیم. سوال اول، قلمرو تمدن اینکاها شامل چه مناطقی بود؟ قلمرو تمدن اینکاها شامل چه مناطقی بود؟ منتظر پاسخ سی شما هستم. آفرین، از اکوادور در شمال تا شیلی در جنوب. سوال بعدی، چرا کانال‌های آبیاری اینکاها اهمیت داشتند؟ چرا کانال‌های آبیاری اینکاها اهمیت داشتند؟ بسیار عالی. برای آبیاری زمین‌های کشاورزی و مقابله با خشکسالی استفاده می‌شدند. سوال بعدی، سوال آخر هست، نقش کاهنان در تمدن اینکا چه بود؟ نقش کاهنان در تمدن اینکا چه بود؟ دقیقاً هدایت مراسم مذهبی و مشاوره به پادشاه. پس چی می‌شد؟ هدایت مراسم مذهبی و مشاوره به پادشاه. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی و من سراغ کار خانگی. در کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. شما میشه سوالات بخونیم. مسوالات برای شما میخونم، میبخشیم. مسوالات برای شما میخونم، شما یادداشت کنیم و پاسخ صحیح حتما ارائه بده. سوال اول، در قاره آمریکا چند تمدن و در کدام مناطق تشکیل گردیده بود؟ در قاره آمریکا چند تمدن و در کدام مناطق تشکیل گردیده بود؟ سوال دوم، درباره آثاری به جا مانده اینکا معلومات بدهید. درباره آثاری که به جا مانده از اینکا معلومات دهید. یعنی آثار به جا مانده از اینکا معلومات بده. خب این بود کار خانگی شما. حتما قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی بشیم، شما دو سوال پاسخ میدیم و داخل کتابچه ها خود یادداشت میکنیم. خب در درس آینده ما میریم به سراغ درس جدید درباره چگونگی کشف آمریکا و آغاز مهاجرت ها خواهیم پرداخت. یعنی موضوعی که نقطه عطفی در جهان، در تاریخ جهان بود و تأثیرات بسیاری بر تمدن آن زمان گذاشت. پس حتما شمای درس قبل از که وارد جلسه بعدی بشیم مرور کنیم که شامل صفحات 85 الا 86 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، سپاس از همراهی تک تک شما عزیزان. تمدن اینکا با تمام شکوه و چالش هایش نمونه از خلاقیت، اتحاد و هنر انسانی هست. پس تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف نهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قصد داریم درس پنجم فصل دوم تاریخ صنف نهم را با شما به اشتراک بگذاریم. موضوع درس امروز سلطنت دوم امیر دوست محمد خان و سلطنت اول امیر شیلره خان و امیر افضل خان هست. آماده باشید که با نکات مهم و جذاب این دور آشنا شوید و اطلاعات تاریخی خود را غنی تر سازید که شامل صفحات 33 الی 38 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، طبق روال عادی قبل از اینکه خواسته باشیم درس خود آغاز کنیم، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. در درس شما با موارد زیر آشنا خواهید شد: چگونگی به قدرت رسیدن امیر دوست محمد خان برای بار دوم، کارکردهای امیر دوست محمد خان در دوره دوم سلطنتش، شخصیت و زمامداری امیر شیرعلی خان و همچنان چگونگی به قدرت رسیدن امیر محمد افضل خان. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم یاد خواهید گرفت. خب مروری بر درس گذشته داریم. خب پیش از اینکه خواسته باشیم درس جدید آغاز کنیم، یک مروری بر درس گذشته میاندازیم. در درس گذشته اگر یاد شما باشه درباره شاه شجاع خواندیم که شاه شجاع پس از 4 سال پادشاهی این نتوانست سلطنت حفظ کنه و ظلم متجاوزین انگلیسی و همچنان تحمیل مالیات های سنگین موجب قیام های مردم به رهبری وزیر اکبر خان و نواب زمان خان شد که گفته میتونیم این قیام ها به شکست انگلیس ها انجامید و امیر دوست محمد خان از زندان آزاد شد و بار دیگر به تخت سلطنت نشست. خب این درس گذشته شما بود، میریم سر درس جدید. در درس جدید قرار هست درباره سلطنت دوم دوست محمد خان بخوانیم. خب طبقه که در درس گذشته خواندیم، انگلیس ها با تجربه تلخ تسلط 4 ساله خود، اینا دانستن که در افغانستان مانده نمیتونن و به همین خاطر به منظور تجدید استقرارشان در افغانستان به فکر پیدا کردن راه حل بودن. برای از که دوباره بتونم وارد افغانستان بمانم به فکر راه حل بودن و به پادشاهی مجدد امیر دوست محمد خان راضی شده بودن. دوست محمد خان از این که در زندان به سر می بود، او یعنی در زندان بود و از واقعیات بی خبر بود و در بازگشت به افغانستان هیچ گونه شرط و قیدی برای انگلیس ها نگذاشت، یعنی برای از این که امیر دوست محمد خان دوباره وارد افغانستان بشه برای انگلیس ها هیچ قید و شرط نگذاشت، بخاطر که از موضوعات در جریان نبود و دولت هند بریتانیوی برای که عملا افغانستان به ملوک الطوایفی تقسیم کرده باشد، هم نفاق را بین افغان ها بیشتر ساخت و همچنین دوست محمد خان به صفت امیر ولایات سگانه کابل، غزنی و جلال آباد انتخاب کرد. خب گفته میتونیم پس از آن که دوست محمد خان برای بار دوم به قدرت میرسه، در ابتدا برای بعضی از اصلاحات داخلی میپردازه و سپس برای حصول وحدت سیاسی و استحکام دولت مرکزی تلاش میکنه و با همکاری سردار محمد اکبر خان و سایر فرماندهان از بامیان تا مزار به حدود هرات ای میتونه فتح کنه. بقاوت مردم تکاب، نجراب و خوگیانی خاموش می سازه که وزیر محمد اکبر خان در این دوره به حیث یک مرد فاتح و تن دوست و فداکار در راه وحدت سیاسی افغانستان زحمت های زیاده می کشه. اما متاسفانه با عمر 29 سالگی در سال 1846 میلادی هسته که توسط تبلت های زهرآگین یک طبیب هندی ایچگاه می شه به شهادت می رسه و در مزار شریف به خاک سپرده میشه. دوست محمد خان بعد از مرگ وزیر اکبر خان پسر خود شهزاده غلام حیدر خان ولیعهد میسازه و با مرگ وزیر اکبر خان انگلیس ها پیشروی خود را به طرف پنجاب آغاز میکنند و بسیاری از مناطق پنجاب تحت تصرف خود در میارند. به دوست محمد خان تمام ولایت شمال هندوکش تصرف میکنند و قدم مهم در امر برانداختن ملک الطائفی برداشتن هست. برداشت و کامیابی چشمگیری حاصل میشه. یعنی در کل قدم مهم دیگر چی هست؟ در امر برانداختن ملک الطائفی برداشت و کامیابی چشمگیر حاصل میکنن که دوست محمد خان بعد از اینکه توجه خود به طرف هرات و قندهار معطوف میسازه، این قندهار به اثر اختشاشات میان سرداران قندهاری در سال 1855 میلادی به دست امیر دوست محمد خان میفته که به دولت مرکزی مغلق میشه، که اوضاع هرات هم در همین میان خوب نبوده و چون به خاطر که دولت ایران برای تصرف آنچنان میکرده تلاش های زیاده میکرده، مخصوصا بعد از مرگ یار محمد خان علی کرزی ایرانیان کامیابی های خود حاصل میکنن و امیر دوست محمد خان شهر هرات پس از جنگ سختی در سال 1863 میلادی تصرف میکنه و سیاست پیشروی روسیه در افغانستان متوقف میکنه و به همین ترتیب هست که وحدت سیاسی افغانستان تامین میشه. دوست محمد خان بعد از 20 سال حاکمیت بر افغانستان در سال 1863 میلادی در شهر هرات وفات و در جوار مقبره خواجه عبدالله انصاری چکار میشه؟ این دفن میشه. خب بعد از او درباره سلطنت امیر شیرعلی خان میخوانیم که میگفتیم میتونیم بعد از مرگ دوست محمد خان شیرعلی خان در هرات جانشین میشه و شیرعلی خان پس از مراسم فاتحه پدر خود در سال 1863 میلادی با عمر 41 سالگی پادشاهی خود را چهار میکنه اعلان میکنه. اکثر برادران امیر شیرعلی خان به شمول خود محمد اعظم خان چکار میکنه؟ با امیر شیرعلی خان بیعت میکنه. شیرعلی خان پسر خود شهزاده محمد یعقوب چکار میکنه؟ برای تنظیم امورات در هرات مقرر میکنه و خودیو با دیگر اعضای فامیل به جانب کابل حرکت میکنه و سردار محمد افضل خان که یک شخص خودخواه و جاه طلبی بود، ای در سفر کابل با شیرعلی خان همراه میشه و اما در قسمت سبزوار شندن از امیر جدا میشه و سمت هزارجات نزد برادر سکه خود که به نام سردار محمد حسین خان حاکم هزارجات هسته میره و خواست افضل خان ای بود که با کمک برادرش و محمد هزارجات سلطنت یا چکا کنه تصاحب کنه، یعنی به دست بیاره و محمد افضل خان با کمک برادرانش قشونی ترتیب میده و با شیرعلی خان مقابله میکنه، اما از این که توان جنگیدن با امیر نداره به دولت انگلیس ها چکا میشه؟ پناهنده میشه. از طرف دیگر گفته میتونیم که سردار عبدالرحمن خان هم علیه حکومت شیرعلی خان دست به قیام میزنه و جنگی که در باجگاه دره هندوکش رخ داده عبدالرحمن خان با شکست مواجه میشه و ای باعث میشه که چکار کنه؟ به بخارا پناهنده شه. گفته میتونیم که شیرعلی خان توقع داشته بود که در داخل کشور دولت مرکزی چکار کنه؟ استحکام ببخشه و در سیاست خارجی نیز خواهان تقویت استقرار افغانستان بود، ولی به اثر مخالفت برادران و خانه های یعنی در کل به اثر مخالفت برادران و خانه جنگی هایی نتوانست چکار کنه؟ در دوره اول سلطنت خود به اجرا و پلان های خود موفق بشه. خب وقتی که موفق نشد این موضوع چکار شد؟ بیشتر از شیرعلی خان متاثر ساخت و همچنان کشته شدن پسرش شهزاده محمد علی خان بود که در جنگ با سردار محمد امین خان به قتل میرسه و از این اوضاع امیر عبدالرحمن خان در بخارا استفاده میکنه و با همکاری برادرش محمد اعظم خان بالای کابل حمله میکنه و چکار میکنه؟ تصرف میکنه. خب گفتم میتونیم وقتی که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان کابل تصرف میکنم سردار محمد افضل خان به پادشاهی انتخاب میشه و از پادشاهی او به انگلیس ها مقیم هند اطلاع داده میشه. انگلیس ها هم بیدرنگ پادشاهی رو به رسمیت میشناسن و به تعقیبی و نماینده سیاسی خود در کابل مقیم میسازن که در این حال حد هست که در همین حال صورت میگیره که امیر شیرعلی خان چکار میکنه؟ شاه برحال در کشور وجود داره. یعنی در کل زمانی که انگلیس ها بیدرنگ پادشاهی رسمیت میشناسن و به تعقیب چکار میکنن، انگلیس ها نماینده سیاسی خود در کابل مقیم میسازن، یعنی به کابل روان میکنن. این در حال صورت میگیره که امیر شیرعلی خان شاه برحال در کشور وجود داشت، یعنی شاه برحال کشور هسته. خب گفتم میتونین که شیرعلی خان با برای دفاع در کل برای دفاع از حاکمیت خود به طرف کابل لشکر میکشه، اما در قلات در مقابل نیروهای محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان شکست میخوره و به طرف هرات نزد پسرش عقب نشینی میکنه. با مقیم شدن شیرعلی خان در هرات، فیض محمد خان حاکم اسبق یا حاکم سابق آقچه وعده کمک و همکاری به شیرعلی خان میده و هر دو با هم از طریق میمنه و مزار به جانب کابل حرکت میکنن. مگر از طرف عبدالرحمن خان جلوی حرکت شیرعلی خان در بازارک پنشیر گرفته میشه که در نتیجه فیض محمد خان کشته میشه و شیرعلی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی میکنه. خب پس در همین هنگام هسته که محمد افضل خان دوچار مریضی میشه و وفات میکنه. به این ترتیب هسته که دوره سلطنتی یک ساله خاتمه پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز. ما خلاصه درس یادآوری میکنیم. گفته میتونیم که امیر دوست محمد خان برای بار دوم بدون قید و شرط به قدرت میرسه و او با اصلاحات داخلی و فتح مناطق مختلف وحدت سیاسی افغانستان چکار میکنه؟ تامین میکنه. وزیر اکبر خان در 29 سالگی به شهادت میرسه و دوست محمد خان پس از 20 سال حکومت وفات میکنه. پس از او هسته که امیر شیرعلی خان با قدرت میرسه، اما مخالفت برادرانش موجب شکست پی در پی بی میشه. همچنان گفته میتونه سردار محمد افضل خان با حمایت انگلیس ها چکار میکنن؟ کابل تصرف میکنن، اما سلطنتش کوتاه بوده و به دلیل بیماری چکار میشه؟ از دنیا وفات میکنه. و همچنان گفته میتونین که وزیر اکبر خان در 29 سالگی به شهادت میرسه و دوست محمد خان پس از 20 سال حکومت میکنه. پس از او امیر شیرعلی خان هسته که با قدرت میرسه، اما مخالفت برادرانش موجب شکست پی در پی میشه. سردار محمد افضل خان با حمایت انگلیس ها کابل تصرف میکنه، اما سلطنتش کوتاه میباشه و دلیل بیماری به خاطر که بیمار میشه و به دلیل بیماری از دنیا وفات میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود خلاصه درس امروز. ما میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده، من میخوام شما پاسخ بدیم. سوال اول، انگلیس ها در برابر حکومت امیر دوست محمد خان چه موقفی اختیار کردند؟ انگلیس ها در برابر حکومت امیر دوست محمد خان چه موقفی اختیار کردند؟ آفرین، انگلیس ها پس از شکست سلطان امیر دوست محمد خان به رسمیت شناختند و او را به کابل بازگرداندن. سوال دوم، چگونه وزیر اکبر خان به شهادت رسید؟ وزیر اکبر خان توسط طبیب هندی و با استفاده از تبلت های زرهاگین به شهادت رسید. و سوال سوم، چرا شیرعلی خان نتوانست در دوره اول سلطنت خود موفق شود؟ به دلیل مخالفت های داخلی، شورش برادران و خانه جنگی های پی در پی، شیرعلی خان نتوانست برنامه خود را عملی بسازه. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. برای فعلا میرین سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی چهار سوال گنجانیده شده، من سوالات رو میخوانم. میشه شما قلم و کتابچه بگیرید و سوالات رو یادداشت کنید. سوال اول، نقش وزیر اکبر خان در استحکام دولت دوست محمد خان بیان نمایید. سوال دوم، کارکردهای دوست محمد خان در دوره دوم سلطنتش بیان کنید. سوال سوم، امیر محمد افضل خان در مدت کوتاه سلطنت خود را با کدام مشکلات مواجه بود؟ و سوال چهارم، امیر شیرعلی خان چرا نتوانست پلانهای خود را عملی کند؟ خب شاگردان عزیز، در جلسه بعدی درباره سلطنت محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیرعلی خان خواهیم خواند. سپاس از همراهی شما عزیزان. امیدوار هستم درس امروز برای شما آموزنده و مفید واقع شده باشد. تا جلسه بعدی شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. موفق و سرفراز باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما خواهیم بود با تا نگاهی مختصر و جامع به دوره درخشان خلفای راشدین و آغاز حکومت امویان بیاندازیم. این درس به تاریخ پرافتخار اسلام پرداخته و نکات ارزشمند در خود جای داده است. پس با ما همراه باشید که شامل صفحات 133 الا 138 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونید در این جلسه با ویژگی ها و دستاورد های دوران خلفای راشدین آشنا خواهید شد، بررسی ساختار و تحولات دوران اموی ها و همچنان درک نقش ایمان و اتحاد در فتوحات اسلامی موضوعاتی هست که در این جلسه با آن خواهید رسید. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته به درباره دو خلیفه بزرگ حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله تعالی عنه اختصاص داشتیم. به گفتیم که حضرت عثمان با ملقب بودن به ذوالنورین نه تنها به گسترش اسلام کمک کردند، بلکه با نرمخوی و پرهیزگاری خود الگوی برجسته ایشان در زمان خلافت خود فتوحات داخلی و خارجی بسیاری انجام دادند که در نهایت به شورشیان به دست به شهادت رسیدند. خب حالا میگیم چرا حضرت عثمان به ذوالنورین چی بودن شهرت داشتن، به چی خاطر؟ به خاطری که در کل خود ذوالنورین به چی معنا هست. ذوالنورین به معنای صاحب دو نور هسته. یعنی چی دو نور؟ این لقب به حضرت عثمان داده شده به خاطری که چیکار شده؟ به خاطری که حضرت عثمان با دو دختر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده بودن. یکی رقیه بود که دختر پیامبر اسلام که عثمان در دوران زندگی پیامبر با او ازدواج کرده بودند، و بعد از وفات رقیه در جریان جنگ بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دختر دیگه خود ام کلثوم به عقد عثمان در آورد. به همین دلیل هست که عثمان به نام چی ذوالنورین مشهور شد، زیرا با دو نور یعنی دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده بودند. و حضرت علی خواندیم، گفتیم که با عنوان اسدالله با شجاعت و عدالت خود مسئولیت خلافت در زمان دشواری به دوش کشیده بودند. دوران خلافت ایشان با چالش‌های زیادی از جمله اختلافات سیاسی همراه بود. با وجود این که حضرت علی همچنان نمونه از ایمان و شجاعت برای تمام مسلمانان هستند، شهادت ایشان نقطه پایانی برداری از تاریخ اسلام بود که با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود. خب شاگردان عزیز، طبق روال عادی میریم سراغ درس جدید. خب در درس جدید گفته میتونیم درباره خلفای راشدین رضی الله تعالی عنه خوانده میتونیم. گفته میتونیم که دوره خلفای راشدین از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در سال 11 هجری آغاز میشه و با شهادت حضرت علی رضی الله تعالی عنه در سال 40 هجری پایان مییابد. دوره تاریخی و درخشانی هست که برای اسلام و مسلمانان دستاوردهای فراوانی به همراه داشته. در این دوران خلفا به دنبال اجرای کامل حکام قرآن و سنت پیامبر اسلام بودند و تلاش داشتند تا در تمامی امور از هر گونه انحراف از اصول دینی پرهیز کنند. ویژگی های خلفای راشدین. گفته میتونین که خلفای راشدین همواره تلاش میکردن که از هیچ یک از دستورات قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم عدول نکنم، یعنی منحرف نشم یا رد نکنم، و همچنان آنان در راستای تحقق عدل، انصاف، مساوات و برادری اجتماعی حرکت میکردن. در قسمت مسئولیت پذیری بگیم که خلفای راشدین خود را در برابر خدا و مردم مسئول و پاسخگو میدانستن و آنها از ترس از عذاب خدا و پایمال کردن حقوق مردم به طور دائم در حالت محاسبه و پاسخگو بودند. زندگی ساده و بدون تفاخر. گفته میتونی که خلفای راشدین زندگی بسیار ساده ای داشتند. یعنی آنان در قصرهای مجلل زندگی نمیکردند و حتی در دار خیرالخلفه خود هیچ گونه تجملات نداشتند. لباس های آنها معمولا ساده بود و از فرش های معمولی در خانه و محل کار خود استفاده میکردن. علاقه به جهاد و حفظ وحدت. خلفای راشدین به جهاد در راه خدا و حفظ وحدت مسلمانان اهمیت فراوانی میدادن. آنها در تمام زمینه ها به ویژه در جهاد با وحدت و پاک نیتی عمل میکردن. اعتماد مردم و سپردن کارها به اهلش. گفته میدونید که خلفا از میان مسلمانان کسایی که دارای علم تقوا و شایستگی بودن برای مسئولیت مختلف انتخاب میکردن و همچنان بر اینا اعتماد میکردن که آنها همچنین نظارت دقیقی بر عمل کرد مسئولان داشتن تا از فساد جلوگیری کنن. فتوحات در دوره خلفای راشدین. فتوحات اسلامی در ایران در این دوره، گفته میتونین که در کل فتوحات اسلامی در این دوره به دلیل ایمان قوی، اتحاد مسلمان چکار شد و شجاعت در میدانهای جنگ گسترش یافت. مسلمانان با انگیزه شهادت در راه خدا و گسترش اسلام به کشورهای مختلف میرفتن و در برابر مشکلات استقامت نشان میدادن و برخی عوامل موفقیت فتوحات شامل میشد. خب، ترس از خدا و رضایت او. گفته میتونین که تکیه بر اتحاد، ایمان و صداقت در جهان، در جهاد برخورد بر برادران با مردم کشورهای فتح شده و همچنان توکل بر خدا، خداوند و اطمینان از نصرت الهی. خب، دوره خلفای راشدین به دلیل داشتن ویژگی های خاص در رهبری و سیاست سبب شد که دین اسلام در مدت کوتاهی به اقصای نقاط جهان گسترش یابد و مسلمانان موفق به فتح سرزمین های زیاده شوند. خب شاگردان عزیز، درباره دوران حکومت امویان میخوانیم. گفته میتونین که دوره حکومت امویان که از 661 میلادی یا 40 هجری آغاز میشه تا 750 میلادی مطابق به 132 هجری ادامه داره. در تاریخ اسلام تأثیرات زیادی بر جا میگذاره. مؤسس یا اساس گذاری خاندان حضرت معاویه بن ابو سفیان بود که در این مدت 4 نفر از خانواده امویان بر مسلمانان حکومت میکردن که اولین آنها حضرت معاویه و آخرین آن مروان بن محمد بود. خب درباره حضرت معاویه میخوانیم. گفته میتونین که حضرت معاویه بن ابو سفیان ای در مکه به دنیا میاد یا تولد میشه و یکی از کاتبان وحی پیامبر اسلام هسته. در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه والی شام میشن و پس از شهادت حضرت عثمان و انتخاب امام حسن علیه السلام به خلافت، حضرت معاویه قدرت در دست میگیرن. پس از مذاکره با امام حسن خلافت به عهده میگیرن و همچنان دمشق به عنوان پایتخت خود انتخاب میکنه و در دوران خلافت خود فتوحات زیادی در غرب تا اسپانیا و فرانسه و همچنان شرق، ترکستان و چین و هند انجام میدن. همچنین گفته میتونین که حضرت معاویه در ایجاد یک نیروی دریایی قدرتمند موفقیت های بزرگی داشت که در سال 661 میلادی وفات میکنه حضرت معاویه. یزید بن معاویه. گفته میتونین که یزید در سال 25 هجری متولد میشه و در سال 61 هجری بعد از مرگ پدرش به خلافت میرسه. دوران خلافتی با واقعه عاشورا همراه هسته، جایی که امام حسین علیه السلام با همراه 72 نفر از یارانش در کربلا به شهادت میرسن. یزید در سال 684 میلادی وفات میکنه. و بحث بعدی عبدالملک بن مروان هسته. خب گفتم میتونین که عبدالملک بن مروان پس از مرگ یزید و مدت کوتاهی که معاویه دوم به خلافت رسید قدرت به دست میگیره. همچنان عبدالملک پس از تسلط بر مناطق مختلف اسلامی مانند بصره و کوفه فتوحات زیادی در شمال و شرق انجام میده. همچنین گفته میتونیم موفق به تصرف قسطنطنیه میشه که عبدالملک اولین خلیفه اسلامی هست که سکه های به نام خود زر میزنه و در سال 705 میلادی وفات میکنه. عمر بن عبدالعزیز. گفته میتونیم که حضرت عمر بن عبدالعزیز یکی از بزرگترین خلیفه های اموی بود که در 99 هجری به خلافت میرسه و با رفتارهای عادلانه و تقوای خود معروف هسته. به این سعی داره که حکومتش مطابق با اصول قرآن و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم باشه. عمر بن عبدالعزیز اصلاحات زیادی انجام میده و با عزل والیان فاسد و نسب افراد با تقوا و پاک نفس میپردازه. همچنین گفته میتونی اولین کسی بود که دستور جمع آورین احادیث نبی بود میده و عمر بن عبدالعزیز در سال 101 هجری به شهادت میرسه. خب درباره حکومت امویان و فروپاشی آنها میخوانیم. گفته میتونین که امویان تقریبا یک قرن بر جهان اسلام حکومت میکنن و در همین مدت هست که فتوحات زیادی انجام میدن و تمدن گسترده‌ای در مناطق مختلف ایجاد میکنن. اما در نهایت گفته میتونین که حکومت امویان به دلیل فساد داخلی و نارضایتی های مردم به تدریج در حال فروپاشی میشه. آخرین حکمران امویان مروان بن محمد بود که در سال 132 هجری در نبرد یا جنگ نزدیک حران ای شکست میخوره و در حال فرار به مصر کشته میشه. با مرگ مروان خلافت امویان پایان میافه و خاندان عباسیان به قدرت میرسه. خب به صورت کلی گفته میتونیم که حکومت امویان با وجود فتوحات گسترده و توسعه تمدن اسلامی به دلیل فساد و بیعدالتی های داخلی در نهایت فرو میپاشه و حکومت عباسی ها جایگزین حکومت امویان میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. برای فعلا رسیدیم سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که درس امروز ما به بررسی دو دوره مهم تاریخی پرداختیم. دوره خلفای راشدین و حکومت امویان. خلفای راشدین گفته میتونین که با ایمان و تقوا جامعه متحد و مقتدر ایجاد کردن که در این دوره فتوحات اسلامی با اخلاق و عدالت همراه بود. از سوی دیگر گفته میتونین که امویان به توسعه و گسترش اسلام در مناطق مختلف فرداخته بودند، اما اختلافات داخلی و ضعف مدیریتی منجر به فروپاشی حکومت آنها شد. شخصیت های چون حضرت معاویه، عبدالملک بن مروان و عمر بن عبدالعزیز در تاریخ امویان درخشان باقی ماندند که دو دوره نشان میده که اتحاد و رهبری قوی اساس پیشرفت هر جامعه هسته. خوشاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. رسیدین قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، دو ویژگی مهم خلفای راشدین بیان کنید. دو ویژگی مهم خلفای راشدین، یک دقت در اجرای دستورات الهی و همچنان زندگی ساده و بدون تفاخر داشتن، یعنی بدون ای که برای خود در خانه های خود در قصر های نا زندگی کنم یا یک لباس نو بپوشم. سوال دوم، چرا حکومت امویان فرو پاشید؟ چه چیزی باعث حکومت امویان شد که از سقوط کنه؟ به دلیل اختلافات داخلی و همچنان شورش های مردمی. و سوال سوم، عبدالملک بن مروان چه نقشی در گسترش حکومت اموی داشت؟ آفرین، فتوحات گسترده در شمال و شرق انجام داده بود. خب شاگردان عزیز این هم بود فعالیت صنفی. رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما تحقیق میکنید که چرا عمر بن عبدالعزیز با عنوان یکی از عادل ترین خلفای اموی شناخته میشه؟ خب در درس بعدی یا درس آینده گفته میتونین که در مورد وضعیت اقتصادی، اداری، فرهنگی و نظامی در دوران اموی ها و عباسیان بررسی خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز با تشکر از همراهی شما عزیزان، امیدواریم این درس باعث افزایش دانش و آگاهی شما شده باشد. تا دیدار بعدی در پناه خداوند متعال باشید. خدا نگهدار.
چرا دارم بود خانه ما